با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان فصل 7. موضوع این فصل عبارت است از تسلی و آرامش خدا در قلب پولس. این فصل آخرین فصل در بخش مربوط به تسلی و آرامش خدا می باشد. در اینجا شاهد آرامش و تسلی خدا در قلب پولس هستیم که بسیار شخصی است. این فصل عالی می باشد. به عنوان پیشزمینه این فصل لازم است به یاد آوریم که مردی در کلیسای قرنتیه محکوم به گناه بسیار زشتی بود. او یک رابطه جنسی و زناکارانه با زن پدر خود، یعنی مادر ناتنی خود داشت. کلیسا به این وضعیت رسیدگی نکرده بود و پولس در نامه اول خود آنان را به طور رسمی سرزنش و توبیخ کرده بود و به آنان گفته بود که با این وضعیت برخورد کنند. و اکنون که پولس نامه دوم خود را می نویسد، آنها با این مرد برخورد کردند و این کار باعث شد که او توبه کرده و به گناه خود اعتراف کند. کلیسا در برخورد با این وضعیت به درستی رفتار کرد. نامه پولس تأثیر مناسب خود را گذاشت. تیتوس آمد و خبر داد که این مرد با گریه از گناهش توبه کرده و خود را کاملا ناشایسته احساس می کند که از سوی کلیسا پذیرفته شود. در ارتباط با این موضوع است که پولس در اینجا می نویسد در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 1: ای عزیزان، این وعده ها به ما داده شده است، پس ما چقدر باید خود را از هر چیزی که جسم و جان ما را آلوده می سازد پاک کنیم و با خدا ترسی خود را کاملا مقدس سازیم. در مورد چه قول و وعده‌ای در اینجا سخن میگوید؟ او به آنچه در پایان فصل 6 گفت اشاره میکند. خدا گفته است که اگر از او اطاعت کنیم، او پدری واقعی برای ما خواهد بود و ما نیز پسران و دختران واقعی او خواهیم بود و او می تواند با ما مشارکت داشته باشد. این مطلب نمی گوید که اگر ما از این دنیا خارج و از آن جدا نشویم، نجات خود را از دست خواهیم داد، بلکه به این معنی است که اگر ما یک زندگی پاک نداشته باشیم، خدا نمی تواند آنطوری که یک پدر می خواهد با فرزندش رفتار کند، با ما رفتار کند. من قبلاً مثلی از پدری زدم که می گفت میخواهم با او به عنوان پسرم رفتار کنم، ولی نمیتوانم. او نسبت به من بیگانه شده است و در زحمت و مشکلات است. او از من خشمگین شده و من نمیتوانم یک پدر برای او باشم. او پدر آن پسر بود، ولی نمیتوانست مانند یک پدر نسبت به او رفتار کند. خدا میخواهد مانند یک پدر با ما رفتار کند. بسیاری از ما به تجربه نمی دانیم که چه پدری عالی داریم. به او فرصت نمی دهیم یک پدر واقعی برای ما باشد. چه می توانیم کنیم تا این وضعیت تغییر کند؟ پولس به ما می گوید حال که خدا چنین وعده‌ای به ما داده است، باید ما نیز از تمام گناهانی که جسم و روحمان را آلوده می کند دست بکشیم و خود را پاک ساخته با خدا ترسی زندگی کنیم و خود را تماماً به خدا تقدیم نماییم. ما چگونه می توانیم خود را پاک سازیم؟ ما نمی توانیم وجدان خود را از تقصیر گناه پاک بسازیم. من قادر نیستم که آلودگی و لکه یک وجدان گناهکار را شستشو دهم، اما خدا این کار را توسط مرگ عیسی مسیح و ریختن خون عیسی مسیح انجام داده است. بعد از اینکه ما از گناهانمان توسط خون مسیح پاک شدیم، قلب‌های ما هنوز به یک پاکیزگی روزانه از آلودگی که هر روز با آن روبرو می شویم نیاز دارد. وقتی من کلام خدا را با ایمان قبول و دریافت کنم و بر طبق آن کلام خدا رفتار نمایم، از تمام گناهانی که جسم و روحم را آلوده می کند پاک می شوم. این همان مطلبی است که خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 17 آیه 17 می گوید: کلام راستی خود را به آنان بیاموز تا پاک و مقدس شوند. بهترین صابون شستشو دهنده در دنیا کلام خداست. واقعاً به طور کامل پاک کرده و تمیز می سازد. روح القدس به ما توانایی می دهد تا با گناهان در زندگی خود به درستی برخورد کنیم. پولس می گوید که ما بایستی خودمان را از تمام گناهانی که جسم و روحمان را آلوده می کند پاک سازیم. از دید خدا تمام گناهان پلید و آلوده هستند. پس چه تفاوتی است بین گناهان جسم و گناهان روح؟ آلودگی جسم آن گناهانی هستند که ما در بدن خود به انجام می رسانیم. این موضوع مربوط است به شهوات ناپاک، اشتها و لذت طلبی مهار نشده، شرابخواری، شکم پرستی، امیال بیش از حد و افراطی، رفتار غیر اخلاقی و هرزگی. اینها گناهان جسم می باشند. اینها امور جسمانی آلوده و پلید هستند. من و شما باید نسبت به این واقعیت آگاه باشیم که امروز در دنیایی زندگی می کنیم که به این گناهان جسم توجه و اهمیت زیاد داده می شود. تصویری از این موضوع استفاده از مشروبات الکلی در بسیاری از کشورهای جهان است. امروزه اکثر مردم میگویند خوردن شراب ایرادی ندارد. در بعضی کشورها تبلیغات گوناگون در این مورد شنیده یا دیده میشوند. چندی پیش در یک آگهی تبلیغاتی دیدم که میگفت علامت یک مرد امروزی بالغ، حساس و موفق این است که بتواند شراب بنوشد. چه تبلیغ دروغینی! چگونه مردم شستشوی مغزی می شوند؟ هیچ دیکتاتور سیاسی نتوانسته است بهتر و موفقتر از بعضی آگهی های تبلیغاتی باشد. شرکت های تولید مشروبات الکلی بخش بزرگی از شستشوی مغزی را در دنیا انجام می دهند. اما چند لحظه صبر کنید. جمله تبلیغاتی که قبلا گفتم از سوی یک شرکت تولید شراب الکلی معروف نبود، بلکه این آگهی تبلیغاتی یک سازمان به اصطلاح مبارزه با استفاده از مشروبات الکلی و زیاده روی در آن بود. پس از این گونه تعریف کردن از شراب، این جمله را اضافه کرده بودند: افرادی هستند که نمی‌دانند چگونه میزان مصرف الکل خود را کنترل کنند. می‌خواهم بگویم که چنین نیست. میلیون‌ها نفر در دنیا هستند که شراب مصرف می‌کنند و می‌دانند چگونه خود را کنترل کنند و در واقع معتاد به شراب الکلی شدند و هر روز بسیاری هستند که پول هنگفتی را به بیمارستان‌ها می‌پردازند به خاطر تبلیغات گوناگونی که شرکت‌های تولید کننده مشروبات الکلی و وابستگان به آنان منتشر می‌کنند و مردم را شستشوی مغزی می‌دهند. این مسئله از گناه جسم است. شرابخواری مشکلی عمومی در دنیا می‌باشد. کتاب مقدس در این باره چه می‌گوید؟ گوش کنید به آنچه در کتاب حبقوق فصل 2 آیه 15 نوشته شده است: وای بر شما که همسایگان خود را در زیر ضربه هایتان مانند آدم های مست بی حال و گیج می کنید و در آن حال از رسوایی آنها لذت می برید. خدا به شما رحم کند اگر در خانه خود شراب الکلی مصرف می کنید و همسایه خود را نیز به خوردن شراب وسوسه و دعوت می کنید. کلام خدا آن را سرزنش و توبیخ کرده است. تصویر دیگر از گناهان جسم و پلیدی آن، انواع روش های مختلف پخش و انتشار تصاویر سکسی فیلم ها و عکس های شهوت انگیز جنسی است که به صورت برنامه ها و مجالس گوناگون و یا از طریق مجله، فیلم، عکس یا از طریق اینترنت تولید و پخش می شوند و به این وسیله جسم و جنسیت بشر جلال داده می شود. در این جوامع جهانی آسانگیر و به اصطلاح پیشرفته، کلام خدا هنوز هم گناه جسم را محکوم می کند. دوست من، اگر شما به عنوان یک مسیحی با این نوع گناهان جسمانی خود را آلوده می سازید، خدا نمی تواند مانند یک پدر با شما رفتار کند. با اینکه ممکن است شما واقعا فرزند او باشید، ولی او نمی تواند آنطوری که یک پدر با فرزندش رفتار می کند با شما رفتار کند. خدا شما را دوست دارد و می خواهد مانند او پاک و مقدس باشید. اکنون پولس به آلودگی ها و پلیدی های روح اشاره می کند. بعضی از این نوع گناهان چه می باشند؟ خب دوست من، در مورد غیبت چه فکر می کنید؟ نظرتان درباره تهمت و افترای نادرست در رابطه با برادر و خواهر مسیحیتان چیست؟ آیا سخنچینی و بدگویی در مورد دیگران را گناه می دانید؟ افراد زیادی هستند که هرگز روبروی شخصی نایستاده و اسلحه‌ای به دست نگرفته و او را هدف قرار نمی دهند. اما پشت سر آن فرد وقتی او نیست یا نمی شنود، خنجر غیبت را به راحتی بر پشت او وارد کرده و با این ترتیب او را نابود می کنند. بعضی از ایمانداران عزیز کلیسا به سادگی آلوده به این نوع عمل و جنایت خطرناک می باشند. گناهان پنهان روح مانند خودبینی و غرور، خودخواهی و خودپرستی، تکبر و خودبزرگبینی، بی ایمانی، حرص و طمع و حسادت وجود دارند که همگی گناهان روحانی هستند. ایمانداران بسیاری در کلیساها می باشند که با مجموعه ای از انجام ندادنها مانند مشروبات الکلی نخور، سیگار نکش، ورق بازی نکن و این کار و آن کار را نکن زندگی می کنند. هیچ یک از آنان حاضر نیستند دیگر حتی لحظه ای سیگار را بر لبشان بگذارند. اما کلمات زبان و دهانشان شدیدتر و عمیق‌تر از آتش یک سیگار می سوزاند. سخنان آنان مانند آتش سوزانی است که می تواند زندگی یک شخص را نابود کند. اینها نمونه ای از گناهان روح است که پولس در اینجا در مورد آن هشدار داده است. اکنون پولس از ما می خواهد که بایستی از تمام گناهانی که جسم و روح ما را آلوده می کنند خود را پاک سازیم و با خدا ترسی زندگی کرده و خود را تماماً به خدا تقدیم نماییم. در این رابطه در عبرانیان فصل 12 آیه 13 الی 14 می خوانیم: برای پاهای خود راهی راست و هموار بسازید تا آنانی که به دنبال شما می آیند حتی اگر ناتوان و لنگ باشند نیفتند و صدمه نبینند، بلکه قوت خود را باز یابند. بکوشید تا با همه مردم در صلح و صفا به سر ببرید و دلی پاک و زندگی مقدس داشته باشید، زیرا تا پاک و مقدس نباشید خداوند را نخواهید دید. مسیح قدوسیت من است. مشکل این است که زندگی من و کاملیت او واقعا بسیار دور از یک دیگر می باشند. خدا می گوید که ما نباید چنین فاصله زیادی را در پاکی و قدوسیت داشته باشیم. او می خواهد زندگی پاک و مقدسی داشته باشیم. در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 2 می خوانیم: قلب‌های خود را به سوی ما بگشایید. ما نسبت به هیچ کس به ناحق رفتار نکرده ایم، اخلاق کسی را فاسد نساخته ایم و کلاه برداری نکرده ایم. پولس آنان را مطمئن می سازد که او باعث تباهی و فساد هیچ کس نشده است و هیچ کس را فریب نداده است. او به نزد آنان نیامده تا برای انواع مختلف برنامه ها و پروژه های کلیسایی هدایا جمع آوری کند. آرزو داشتم که بسیاری از مسیحیان می توانستند چنین سخن بگویند. احساس می کنم که بعضی اوقات کارها به طور صحیح توسط مسئولان کلیساهای ما به انجام نرسیدند. فکر می کنم که اگر شخصی هدیه ای را برای هدف به خصوصی می دهد و مشخص می کند، وظیفه مسئول کلیسا است که آن هدیه را برای همان هدف معین مورد استفاده قرار دهد و یا مطمئن شود که برای آن هدف خاص به کار برده می شود. آنان این اختیار را ندارند که بگویند ما این هدیه را برای استفاده عمومی صرف کردیم یا فکر کردیم مهمتر است که آن را برای کار دیگری مورد استفاده قرار دهیم. پولس می توانست آنان را مطمئن سازد که هیچ کس را به خطا راهنمایی نکرده، باعث تباه و فساد کسی نشده و کسی را فریب نداده است. دوم قرنتیان فصل 7 آیه 3 میگوید من نمیخواهم با سخنان خود شما را محکوم سازم، زیرا چنان که قبلا گفته بودم شما آنقدر در نزد ما عزیز هستید که نه مرگ میتواند شما را از ما جدا سازد نه زندگی. بولس مسیحیان را دوست داشت. آنان به طور دائمی در قلب او به یاد مانده بودند. دوم قرنتیان فصل 7 آیه 4 ادامه می دهد من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما افتخار می کنم و با وجود تمام زحمات و مشکلاتی که داریم من دلگرمی و شادی زیادی دارم. اکنون به آنان می گوید که تسلی و آرامش یافته است و پر از شادی است. او ادامه داده و دلیل آن را مطرح می کند. در دوم قرنتیان فصل 7 آیه 5 الی 9 می گوید مثلا وقتی به مقدونیه رسیدیم نه تنها نتوانستیم برای رفع خستگی خود کمی استراحت کنیم، بلکه از هر طرف دچار زحمت شدیم. از یک طرف با دیگران در نزاع بودیم و از طرف دیگر باطنن می ترسیدیم. اما خدا که به دلشکستگان دلداری می دهد با آمدن تیتوس به ما دلگرمی بخشید. تنها آمدن او نبود که ما را خوشحال ساخت، بلکه تشویق شما از او نیز در شادی ما مؤثر بود. او به من گفت که شما چقدر می خواهید مرا ببینید و چگونه از کاری که کرده بودید پشیمان شده اید و چقدر اکنون از من دفاع می کنید. این چیزها شادی مرا بیشتر کرده است. با اینکه نامه من باعث ناراحتی شما گردیده است، من از نوشتن آن پشیمان نیستم. وقتی دیدم که آن نامه باعث رنجش شما شده بود، اگرچه موقتی بود، تا مدتی از نوشتن آن پشیمان شده بودم. اما حالا خوشحالم، نه به علت رنجی که متحمل شدید، بلکه به سبب اینکه این غم سبب شد که شما راه خود را عوض کنید، زیرا مطابق اراده خدا شما دچار درد و رنج شدید تا به این وسیله از تنبیه ما کاملا در امان باشید. اکنون این قسمت دوست داشتنی است. دانستن پیش زمینه این بخش به ما کمک می کند تا بهتر درک کنیم که او چه میگوید. به یاد دارید که پولس در نامه اول خود به آنها به صورت خیلی شدید برای آنها نوشت و آنها را شیرخوارگان و آلوده به امور دنیوی نامید. او به آن گناه و کار غیر اخلاقی بسیار زشتی که در میان آنان بود اشاره کرد و آنها را به خاطر روشی که با آنان روبرو شده بود سرزنش کرد و از آنان خواست که با آن گناه برخورد کرده و آن را از میان خود دور کنند. آنها به همان طرقی که پولس گفته بود با آن گناه برخورد کردند. وقتی تیتوس به فیلیپی آمد تا پولس را ملاقات کند، این خبر را آورد که کلیسای قرنتیان با آن وضعیت روبرو شده و آن مرد گناهکار از گناه زشت خود دست کشیده و توبه کرده است. بنابراین پولس در فصل دوم این نامه دوم خود به کلیسای قرنتیه نوشت که اکنون آنها باید آن مرد را بخشیده و او را تسلی و آرامش دهند تا او در غم و رنج نماند و اندوهگین نباشد. آنان باید او را دوباره به مشارکت خود بپذیرند و به او محبت کنند. بعد از اینکه پولس شهر افسوس را ترک کرد، به تروآس رفت و در آنجا منتظر ماند، اما تیتوس نیامد. پس پولس شروع به سرزنش خود کرد و فکر کرد شاید نبایستی آن نامه اول را با لحنی تند و شدید به همه آنان می نوشت، یا شاید بایستی خودم شخصاً به آنجا می رفتم و جریان را رسیدگی می کردم. او به سمت فیلیپی به راه افتاد و در آنجا بود که تیتوس به ملاقات او آمده و برای او خبرهایی را که گفته شد از کلیسای شهر قرنتیه به همراه آورد و باعث شادمانی پولس شد. ممکن است در اینجا کسی به من بگوید فکر می کردم کلام خدا به طور تحت لفظی الهام خداست و پولس توسط الهام روح القدس هدایت می شود وقتی آن نامه را به ایمانداران قرنتیه می نوشت. بله، صحیح است. این کلام الهام شده خدا می باشد. من با تمام قلب و وجودم به این حقیقت ایمان دارم. پس چگونه است که پولس خودش را سرزنش می کند؟ دلیل این است که پولس نیز انسان است. خدا گذاشت که او به این صورت بنویسد تا من و شما بدانیم که پولس نیز واقعا یک انسان بود. همچنین به ما نشان می دهد که پولس چقدر مهربان و با محبت بوده است و من و شما نیز بایستی مانند او باشیم. این چه درس بزرگی برای ما است. وقتی پولس این خبر را از آنان دریافت کرد، می توانست بنویسد اکنون پر از آرامش و شادی هستم. پس از آن همه غم و ناراحتی، اکنون شادانم. شاید شخصی این مطلب را گوش داده و تصمیم بگیرد نامه ای را به کسی که سالهای پیش ناراحت کرده یا صدمه زده بنویسد. اگر این شخص شما هستید، به آن فرد بگویید که چقدر متاسف هستید و میخواهید همه چیز را درست کنید. آیا میدانید با این کار برای آن فرد چه میکنید؟ او را بسیار شادمان خواهید ساخت. امروز چقدر همگی ما به انجام این کار نیاز داریم. چقدر مهم است تا با دیگران در صلح و آشتی زندگی کنیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.